الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بنده این ماه عزا، ماه پیروزی خون بر شمشیر، بر همه شما عزیزان و عزاداران ابا عبدالله الحسین تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که این عزاداریایی که از اول محرم تا به امشب انجام دادید مورد قبول درگاه حق و شب 12 روز یا حسین گفتیم، یا حسین های زیادی گفتیم. انشالله در طول سال با حسین باشیم. یا حسین گفتن زیاد مهم نیست، اینه که ما با حسین باشیم، بدونیم که امام حسین برای چه هدفی شهید شد، چرا این حماسه جاوید در تاریخ بشریت ساخت. فکر نکنید که امام حسین فقط مربوط به شیعیانه، بلکه اهل تسنن عزیزان انشاءالله خدا و نصیب کنه اربعین در پیاده روی کربلا شرکت کنید، میبینید در طول مسیر سنی و مسیح و یهودی و همه دارن برای امام حسین خدمت میکنن. و واقعا امام حسین این حرکتش باعث احیای تاریخ بشریت شد. و ما انسان به هر حال در طول تاریخ درس های زیادی از این انقلاب کربلا گرفتیم، از سال 61 هجری تا به امروز که 1397 هجری، تقریبا بیش از 1380 سال از اون وقایع میگذره. هر سال این حرکت جوشش و عزاداری برای ابا عبدالله زنده تر میشه. هر روز آزادی خواهان جهان از این انقلاب کربلا درس میگیرن و حرکت هایی در کل جهان ایجاد میکنن، مثل حرکتی که در ایران انجام شد و انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که امام راهنمون بارها گفتن اگر قیام کربلا نبود و درسی که ما از امام حسین نمیگرفتیم انقلاب پیروز نمیشد. بارها گفتن که محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته. به هر حال این شهدای عزیز و گران قدری که تمثال مبارکشون زینت بخش این محفل عزای حسین است، همه از امام حسین، از یاران امام حسین، از علی اکبرها، از قاسم ابن حسن ها واقعا الگو گرفتن و رفتن در جبهه شرکت کردن. شوخی نداره برای رفتن به جنگ و جبهه با گریه و زاری، با التماس، یک نوجوانی که سن قانونی نرسیده بود با دست بردن تو شناسنامه. بری همین در گنجینه اردکان ببینیم، به الحمدلله ما تعداد زیادی از اون شناسنامه‌های دستکاری شده الان در آثار شهدا هست که میان تو شناسنامه دستکاری بکنن که ببرنشون جبهه، ببرن در جبهه شهید بشن، کشته بشن. این مرام، این روحی از کجا گرفتن؟ از انقلاب امام حسین. پس واقعا اون حرفی که امام راهلمون زد که محرم و سفر است که اسلام رو نگه داشته، این محرم و سفر باعث پیروزی انقلاب شد. و بعد از انقلاب برای تثبیت انقلاب وارد جنگ شد. عزیزان رزمنده در جمع ما هستن، من عذرخواهی میکنم پیشگاه رزمندگان عزیز، خانواده معظم شهدا که در جمع ما حضور دارن و وقت عزیزشون من میگیرم. به هر حال این روحیه شهادت طلبی و شهید پروری چیزی بود که واقعا از امام حسین درس گرفتم. من یادم نمیره خاطرات از دوران دفاع مقدس بگم از شهید بزرگوار شهید آسیزاده، فرمانده رشید شهرستان اردکان و استان گلد. ایشون یک تحلیلی که میکرد برای جنگ، چرا عراق وارد جنگ با ایران شد. آغاز انقلاب عزیزان میدونن ما در بدترین شرایط بودیم. عزیزان جوانی که سن و سالشون قدمیده به یادشون نید، وقتی که انقلاب شد واقعا یک رژیم 2500 سال شاهنشاهی سرنگون شد و انقلاب یعنی زیر و رو شدن، هیچی سر جای خودش نبود، نه اقتصادمون سر جایش بود، نه امنیتمون سر جایش بود، نه ارتش داشتیم، نه سپاه به اون صورت داشتن که بتونه از این مملکت دفاع کنه. و صدام با تمام قوا و قدرت با 50 تا کشور ابر قدرت که او را حمایت میکردن وارد ایران شد و پیشبینی کرده بود ظرف یک هفته بیا کشور ما بگیره. اون شرایط میتونه از ترکیه حمله کنه، در اون شرایط میتونه از پاکستان حمله کنه، در اون شرایط میتونه از که شوروی سابق حتی خود آمریکا بیان حمله کنه. دشمنان ما را به فرهنگ شیعی و فرهنگ شهادت طلبی خیلی بیشتر از ما میشناتن، روش مطالعه کردن. شهید آسیزاده اینجور تحلیل میکن، به این فکر افتادن انقلاب ایران پیروز شده، اگر عراقیان که اکثریت شیعه هستن، اون زمان حدود 20 میلیون جمعیت داشت عراق و 60 درصدشون شیعه بودن، اگر عراقیان از ایرانیا الگو بگیرن تحصیل کنن و انقلاب عراق هم بر علیه صدام پیروز بشه، با وجود نیروگاه انقلابی که قبر سالار شهیدان و عتبات عالیات در کربلای معلاه، کربلا میشه مرکز انقلاب جهان و دیگه هیچ قدرتی نمیتونه جلوش بگیره. این بود که دشمن طراحی کرد، به اولین حرکتش اومد صدام را وارد که وارد جنگ با ایران شد. حالا فاکتورهای دیگه بود، بیشترین مرز مشترک با ما داشت، قوی ترین ارتش در منطقه داشت و اون سادیسم قدرت طلبی که در صدام بود تمام اون رویات دیگه داشت. بالاخره این فرد مورد ایدئال آمریکا بود، به اضافه این که میخواستن بین شیعیان ایران و عراق فاصله بندازن و نگذارن این اتحاد صورت بگیره. این تحلیل بود که شهید آسیزاده میکرد و واقعا در این 8 سال دفاع مقدس دشمن تلاش کرد که این فاصله، وقتی که بالاخره بین دو ملت کشتار و خون ریزی به وجود بیان، یکینه دیرینه ای در قلبشون ایجاد میشه که همیشه مخالف هم هستن و با این حرکت میخواست این جنگی که بین ایران و عراق پیش اومده برای هیچ گاه تاریخی دیگه در آینده نگذاره ملت شیعه ایران و عراق با هم متحد بشن. به هر حال در دوران دفاع مقدس عزیزان ما در مقابل این لشکر تا دندان مسل جنگیدن، مثلی که ما در انقلاب ما، در جنگ ما از انقلاب کربلا سرمشق گرفتیم. واقعا دفاع مقدس ما یک الگوییه که برای رشته‌های دیگه مملکت و مملکت داری مسئولین ما باید بیان ازش درس بگیرن. اون فاکتورهایی که در دفاع مقدس مردم ما و رزمندگان ما و مسئولین ما در دوران دفاع مقدس بهش رسیدن و تونستن 8 سال در مقابل دنیا مقاومت کنن و نگذارن 1 سانتی‌متر از خاک کشور عزیزمون جدا بشه، اون فاکتورها بیان الان امروز در اقتصاد به کار ببندن. چرا باید یک کشوری که تونست 8 سال در مقابل دنیا مقاومت کنه، امروز برترین قدرت موشکیه در منطقه خاورمیانه و جزء ده کشور قدرت موشک جانه، امروز متاسفانه تو زمین اقتصاد تو پوشک بچه بمونه. این چرا؟ چون ما واقعا از دفاع مقدسمون درس نگرفتیم. اولین چیزی که در دفاع مقدس به عنوان الگو باید ازش درس بگیریم و امروزه در زمین اقتصادی ازش استفاده کنیم، بحث توکل به خداوند. عزیزان یادشونه موقعی که جنگ شروع شد گفتم من در بدترین شرایط بودیم. دشمن از خرمشهر، از جاده پولنو حرکت که به سمت خرمشهر، از طلایی حرکت که اومد به سمت اهواز، از سوسنگل حرکت که اومد به سمت هویت حمیدیه. دشمن اومد در 25 کیلومتری اهواز، شهر اهواز که جا داره امروزم یادی بشه از شهدای عزیزی که امروز در مراسم رژه 31 شهریور در شهرستان اهواز به دست مزدوران اجانب به خاک و خون کشیده شدن و حدوداً تا حالا آماری که دادن حدود 25 نفر از عزیزان سپاه و بسیج و عزیزانی که در حال رژه رفتن بودن و قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی داشتن نشون میدادن در شهرستان اهواز به دست افراد ناجوان مرد به شهادت رسیدن، جهت شادی روح این عزیزان بزرگوار صلواتی قطع کنین. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. یادم نمیره سال 59 وقتی که عراق حمله شروع کرده بود، هفتم هشتم مهر بود، اولین سخنرانی که امام راحل انجام دادن. حالا دشمن اومده پشت دروازای اهواز، پشت دروازای سوسنگرد، هویز در محاصره، خرمشهر در محاصره. خیلی از مسئولین واقعا آماده شدن که دست تسلیم بالا ببرن. خیلی ها امید داشتن که بنی صدبارها فرماندهان سپاه الان تو اسناد سپاه هست، بهش میگفتن عراق تانکاش داره میاده لب مرز، داره آماده میشه برای جنگ، چرا ما ایش اقدامی نمیکنیم؟ بنی صدبار میگفت که اگر عراق خواسته باشه حمله بکنه سازمان ملل نمیذاره. و امیدش، چشم امیدش به کشور و سازمان های بین المللی خارج بود، نیومده بود قوا و نیرو آماده کنه برای مقابله با دشمن. افرادی مثل بنی سعد و سایر افرادی مثلی که در رأس کار بودن واقعا وحشتشون گرفته بود، داشتن تصمیم میگرفتن که تسلیم بشن، آتش بس کنن و با مذاکره قضیه جنگ حل کنن. امام در اولین سخنرانیش، این که من میگم توکل به خدا اولین درسیه که با از دفاع مقدس و از امام راحل بگیریم، اولین سخنرانیش خطاب به مردم، مردم عزیز ایران اصلا ترس و وحشتی نداشته باشید، دزدی آمده و سنگی انداخته دو رفته. این حرکت دشمن که 50 کشور ابرقدرت دارن پشتیبانش میکنن، همه دنیا در پشتش قرار داره، اومدن تا پشت دروازای اهواز. امام تعبیر کرد به این که یک دزد دراری اومده به سنگی انداخته و رفته. به در ادامه گفت ما آنچنان سیلی به صدام بزنیم که از جایش بلند نشه. واقعا اون حرف در اون شرایط از یک پیر مرد 70 ساله زدن خیلی برای ملت عجیب بود. خیلی از اونایی که بالاخره اون منور فکرایی که هنوزم تو جامعه ما متاسفانه زیاد هستن و هنوز درک نکردن قدرت خداوند و قدرت اسلام، گفتن این پیر مدارت نعوذ بالله حزیون میگه. در این شرایطی که ما داریم بالاخره اهوازمون از دست میدیم، سوسنگردمون از دست میدیم، داره میگه ما آنچنان سیلی به صدام بزنیم که از جایش بلند نشه. و این توکل به خدای امام بود. و او روز موقعی که ما وارد جنگ شدیم، عزیزان از همین سپاه یزد با برنو ام یک ی سه از همینجا تحویل میگرفتیم، میرفتن قصر شیرین، میرفتن جبهه‌های غرب، اونجا میجنگیدن با چند تخشاب، با دو تخشاب، و این دو تخشاب هم بلکه با خیلی هاشون خشاب پر برمیگردوندن. یعنی اینقدر ما در مضیقه بودیم. سیم خاردار برای حراست از پایوامون نداشتیم. به خدا قسم اینا حرف نیست، این واقعیت تاریخی جنگ ماه. ولی دشمن مدیرترین سلاح و امکانات در اختیارش بود. جنگ ما در تمام جبهه ها تن با تانک بود. عزیزان رزمند ما با RPG، با مین، با نارنجک به جنگ تانک های مدرن دشمن می رفتن، ولی هیچ حراسی نداشتن، چون امامشون گفته بود در جنگ باید شرکت کنیم. امام گفته بود ما مثل حسین در جنگ وارد شدیم و مثل حسین شهید خواهیم شد. و دومین درسی که ما باید از دفاع مقدس بگیریم این که پیروی از رهبره. به خدا قسم اگر این مملکت ما تمام مسئولینش طبق قانون اساسی، طبق دیانت، طبق شرافت، طبق ملیت هر حسابی بکنید برای حفظ نظام، برای امنیت مملکت، برای آسایش مردم اگر مخواستن کار بکنن، اینه که همه پیرو رهبر باشن. 10 ساله که رهبر معظم انقلاب شعار سال شعار اقتصادیه. 10 سال بیشتر ایشون پیش بینی کرده بود که یک روز همچون وضعیتی در کشور پیش میاد. متاسفانه به جایی که مسئولین ما فکر این تدبیر مقام معظم رهبری باشن، افتیدن تو این اختلافات سیاسی که سهم مهلک برای کشور عزیزمان این جریانات سیاسی، یکی چپه، یکی راسته، یکی اصلاح طلبه، یکی اصولگراه. دست برداری از اینا. واقعا به خدا قسم عزیزان رزمنده حضور داشتن، ما در جمع عزیزان رزمنده این همسنگران عزیز حضور داشتیم، هیچ کدامشون نرفتن در جبه شهید بشن، پاره پاره بشن برای اینکه فلانی همشری من خواسته باشه به مقام برسه. همه رفتن برای اسلام، همه رفتن برای نظام اسلامی. چرا باید واقعا بعد از گذشته نزدیک به 40 سال از این انقلاب ما هنوز تو زمینه اقتصادی و اداره کشور مشکل داشته باشیم؟ امیر پوردستان که قبلا فرمانده نیرو زمینی ارتش بود، یک مدت فرمانده ارتش بود، اتفاقا یک سال همین هفته دفاع مقدس صحبت میکرد در جمعی، ما گفت رمز موفقیت نیروهای نظامی در اینه که ما در طول این مدت انقلاب یه فرمانده داشتیم و تحت امر فرمانده کل قوا بودیم، تحت امر ولایت بودیم. الان به اقرار تمام دنیا امروز قوی ترین نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه به حمدالله نیروهای توانمند ارتش و سپاه ایرانه. عزیزان فکر نکنید امروز ما در شرایط جنگ احد هستیم، همانطور که رهبر معظم گفت امروز ما در شرایط جنگ خیبر هستیم. ما فتوحات عظیمی در کل جهان داشتیم. چند روز پیشتر یکی از ضد انقلابایی که 17 سال از ایران دوره، تو آمریکا داره زندگی میکنه، تو شبکه ضد انقلاب منو تو صحبت میکرد، کلیپاش گذاشته بودن تو خیلی از به اصطلاح گروه های شبکه مجازی. ایشون آدم ضد انقلابیش، دلش هم برای نظام و انقلاب ما نسوخته، با اون مجری تلویزیون منو تو میگفت که شما 30 ساله نزدیک به 40 ساله داری بر علیه جمهوری اسلامی تبلیغ میکنی، چه کار کردی؟ جمهوری اسلامی تمام خاورمیانه را فتح کرد. بعد از دوران هخامنشی، یعنی ایران در یک بره از تاریخ زمان هخامنشی تا سوریه و تا مرز مدیترانه اونجا تسلط داشت، تسلط او روزم بالاخره مثل حالا بود، یعنی چیزی نبود که بگی حالا سربازای هخامنشی اونجا دم به دریای مدیترانه مستقر بودن. حکومت اونجا با حکومت هخامنشی همکاری داشت، بالاخره تحت سلطه هخامنشی بود. از دوران هخامنشی تا به امروز 2500 سال، بیش از 2500 سال بگذره، برای اولین بار الان ایران رسیده تا دریای مدیترانه. بند خودم شاهد بودم، بل عین دیدم، وقتی که در استان ترتوس لازقیه که در ساحل دریای مدیترانه حرکت میکردیم، به معزی که به اون حاجزای ارتش سوریه میرسیدیم، حاجزایی که حتی به ارتشیای خود سوریه گیر میداد، چون میترسید که نفوذیای بالاخره جبهه النصره یا داعش در بینشون باشه. ولی وقتی که چهره بچهای ایرانی میدید و موقعی که میرسیدیم به حاجزای ارتش سوریه، همه فقط یه رمزی داشتیم، انه از دقا، یعنی چیزی بود که این رمز ایرانی ها بود، انه از دقا. حالا اون به اصطلاح به لهجه خود سوری گفته میشد، ما جز دوستانیم، خدا شاهده به معنی که میفهمید ایرانی هستیم. در هر حاجزی که رد میشدیم سر این زنجیرش این تنابش منداخت، به دست میداشت رو سر و میگفت علا راسک، علا راسک، اتکل عافیه. با یک احترامی به بچه های ایران از حاجزا رد می شدیم تا دم مدیترانه. کجای تاریخ عزیزانی که سن و سالشون گذشته، این مرز عراق بالاخره امروز مثل که وحشد و حالا مثل که بالاخره برای قم و مشهد ما مسافرت میکنیم، به حمدالله الان برای کربلا همینجور کاروانا عازم خیلی راحت تر برن، در کجای تاریخ همچون وضعیت پیش اومده بود که این جور ملت ایران و ملت عراق با هم متحد بشن؟ به هر حال همین یکی از معجزات این دفاع مقدس و خون شهدا این بود که صدام باعث وجود این جنگ شد و اون جایی که خداوند میگه الله مشغل ظالمین به ظالمین، به این دعایی که ما از خداوند درخواست میکنیم، خود آمریکا اومد صدام رو سرنگون کرد. چقدر آمریکا از اینه که فقط در جنگ اول و دومی که با صدام داشت بیش از 600 حالا 6000 سرباز آمریکایی تو همین خاک عراق و تو کشور عراق به درک واصل شدن، کلی دلار اونجا صرف کرد، دلارای نفتی کشورهای عربستان و کویت و امارات و سایر کشور اونجا هزینه کرد. الان به اعتراف خود ترامپ، به اعتراف خود سناتورای آمریکایی، نتیجه اون تلاشی که آمریکا کرد به صدام رو سرنگون کرد، اون کشترش الان ایران داره درو میکنه. الان ما کاملا قلب‌های مردم عراق رو فتح کردیم. الان میبینیم نخست وزیر تعیین میکنن حتما باد با نظر مراجع تقلید آیت الله سیستانی و نظر ایران باشه. رئیس مجلس، رئیس جمهورش، همه در خط ایران. آمریکا خیلی تلاش کرد توی انتخابات اخیر عراق بتونه از جنای خودش یک کسی بیاره رو کار، به هم دلا موفق نشد. و دیدیم که واقعا مردم هوشیار باشید، دشمن الان امروز جنگ ما به نهایت خودش رسیده، یعنی به گفته رهبر معظم انقلاب ما امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم که این پیچ تاریخی انشالله اگر رد بکنیم دیگه انقلاب ما انشالله به ثمر رسیده و انشالله پرچم انقلاب به صاحب اصلیش امام زمان خواهیم داد بیاری خدا. به هر حال الان در شرایطی که آمریکا با تمام قوا اومده میدون، از نظر اقتصادی، از نظر تهاجم فرهنگی و این جو تبلیغاتی که زوم کرده رو ملت ایران و میخوان ملت ایران را بالاخره آسی کنه. یعنی تنها چشم امید آمریکا اینه که یک روز ملت ایران در بر علیه این نظام مقدس جمهوری اسلامی شورش کنه. الان ببین تو شبکه‌های ماورایی، تو شبکه‌های اینترنتی ضد انقلاب تمام دارن خط میدن که به یک نوی ایران، مردم ایران را بشورونن. نمونهش همین قضیه پوشک که بیان بالاخره اون سرسپردگان استکبار، این دشمنان داخلی که متاسفانه همزمون جنگش ما داشتیم ستون پنجم، که چه ضربه هایی زدن به دفاع مقدس در عملیات هایی مثل بلفجر مقدماتی، عملیات کربلای 4، اومدن نقشه عملیات نفوذی هایی که نفوذ کرده بودن تو ردای بالای نظام و ارتش رفتن نقش عملیات در اختیار دشمن گذاشتن و چقدر گلهای ما در اون مناطق پرپر شدن. امروز هم نفوذی های دشمن در قالب جنگ اقتصادی دارن کار میکنن. امروز وقتی که یه خانواده بره تو بازار ببینه وسایل اولیه زندگیش یا نیست یا اینکه چند برابر شده، بالاخره نسبت به نظام مکدر میشه. با یک حرکت اینا را میرسن تو خیابون و بالاخره میخوان از این حرکت و موجی که ایجاد میکنن به بحر خودشون برسن و ضربه به انقلاب بزنن. دیدید اخیراً از این که من این تحلیلی که شهید آسیزاده کرده بود گفتم، واقعا دشمن از اول پیروزی انقلاب وحشت داشت که بین ایران، ملت تشیع ایران و ملت تشیع عراق وحدت برقرار بشه، کما این که بعد از سقوط صدام شد به حمدالله و این کاروانهای به اصطلاح اربعین که را میفته و در ایام اربعین بیش از 20 میلیون شیعه حرکت میکنه و بزرگترین اجتماع بشری در طول تاریخ به وجود میان، این آمریکا رو به وحشت انداخته. فکر نکنید چیز کمیه. الان تمام آمریکا و روسیه و همه اینا دست دست هم بدن فوقش میتونن 5 میلیون انسان را یک جا جمع کنن، ولی با یک حرکت خود جوش. یکی از خبرنگاری خارجی تفسیر کرده بود، از باز دیگه داشته بود، گفته بود من بزرگترین سفره در جان دیدم، بزرگترین پذیرایی که از نجف که حرکت میکنه تا کربلا، بالاخره این موکه با این سفرهایی که پنگ کردن. به هر حال این یک حرکتی که آمریکا واقعا ازش وحشت داره. دیدیم الان شروع کرده به یک نحوی بین ایران و عراق، ملت ایران و عراق فاصله بندازه. حرکت عراقی ها در بصره، حمله به کنسولگری ایران و حرکتی که دارن، یک انسان‌های بی فرهنگ، بی دین، بی ناموسی در داخل خود کشورون هستن که دیدید شبکه‌های مجازی پر شده بود از این که دارن از زوار عراقی که میان مشهد بهشون سرویس جنسی میدن. بگو ای بی ناموس، بر فرضیان که حقیقت داشته باشه، تو ایرانی، تو ناموس نداری که بگی از ناموس ایرانی دارن استفاده میکنن برای این کار؟ به خدا قسم همچون چیزی دروغ محضه. ما الان خوشبختانه در مشهد هستیم، خدا شاهده این عزیزانی که میان وارد حرم میشن، چون ما بعضی روزا قسمت بازرسی هستیم، این موبایلشون حالا مشهد گرفتیم، میگن این موبایل صفحش روشن کنیم. من خیلی از این عراقی ها که این صفحش روشن میکنم میبینم پرچم ایران به صورت قلب در آوردن و واقعا به ایران دارن عشق میورزن. ملت عراق بالاخره میاد، الان بهترین حرکت اقتصادی الان عراق داره انجام میده که از بازار ایران داره استفاده میکنه و تجارت ما داره انجام میشه. اینا آمریکا نمیتونه ببینه. متاسفانه میان با شبکه‌های مجازی این اختلاف میخوان تشدید کنن، بین ملت ایران و عراق اختلاف بیندازن که نکنه اربعین امسال دوباره این جمعیت میلیونی شروع بشه و میخوان این جمعیت رو از بین ببرن. و برعکس وظیفه ما امروز، جهاد ما، مثل که در دوران دفاع مقدس این عزیزان رفتن و جانشون فدای این نظام و انقلاب کردن، امروز هم حرکت جهادی همین کاروانای عربینه. عزیزان هر کس با هر توانی هست ایشالله در این کاروانا شرکت کنه. یه باعث کوریه چشم دشمنان داخلی و خارجی بشه. به هر حال ما درس های زیادی از دفاع مقدس گرفتیم، متاسفانه چون من جای دیگه قرار دادم باید برم دیگه بیشتر مصدی نمیشم. و عزیزان باید بدونید این انقلاب ما مفت به دست نیومده که امروز خواسته باشن با چند نفوذی یا مسئول بیلیاقند بیان بگم که حالا انقلاب دیگه به آخر رسیده. خیلی از این مسئولین، خیلی از این افراد اومدن گروه های مختلف، انقلاب دیگه به آخر رسیده، رو به شکسته. به خدا قسم این انقلاب دست های غیبی پشتوانشه و این خون شهدا هیچ زامنه این انقلاب و به هیچ وقت محو نمیشه. و بدونی یادمان باشد که ما خون داده ایم، یک بیابون مرد مجنون داده ایم. یادمان باشد پیام آفتاب دست نااهلان نیفتد انقلاب. امام عزیز ما در وصیتش چی گفت؟ گفت نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته. ما باید مقاومت کنیم. بالاخره اگر یک تنن هستیم در مقابل این جو تبلیغاتی. حالا من با شیخ راهب صحبت میکردم، متاسفانه اردکان ما شده شهر اصلاحات و میشه بگی که شهر کوب بوده. یه بنده خدا از مشهد دعوت کرده بودن سخنران تو مجمع عاشقان بقی صحبت میکرده، یه مطلبی گفته به گوش قبای برخی از آقایون برخورده. آقای فرموندار، آقای به اصطلاح اداره اطلاع جای مختلف زنگ زدن به مسئول هیئت که دیگه ایشون حق نداره بره منبر، و باز شده که ایشون آخرین منبر روز عاشوراش نگذارن بره منبر و ایشون را روانه کنن به مشهد. بالاخره نباید اینجور باشه. بابا خان این حرکتی که زمان طاغوت انجام میداد، زمان طاغوت عزیزان یادشونه، موقعی میخواست یک مجلس عزاداری مثل اینجا برگزار بشه حتما باز یک آجان شربانی دم در بشینه، حتما باز سخنران بره، فرمونداری بره، شربانی اونجا التزوم بده به اصطلاح که من چیزی برخلاف حکومت به شاه نگم. آقای آیت الله خاتمی تو چشم همه ما جا داره، ولی کسی که با خط نظام، با رهبریت فاصله داشته باشه، هر کس باشه، پسر خود خدا نعوذ بالا باشه، ما کسی که با نظام فاصله داشته باشه، با رهبریت فاصله داشته باشه، هر کس میخواد باشه، اون از ما نیست. 10 سال از فتنه 88 نزدیک که 10 سال گذشته. آقا بارها گفت، من نمیگم بیایید توبه کنید، من ازتون میخوام بیه بگی اینا از ما نبودن. این فتنه گرایی که روز عاشورای سال 88 اومدن پرچم امام حسین آتش زدن، بگی از ما نبودن. آیا اومدن بگن؟ آیا اومدن براءت اعلام کنن؟ ما از خودمونه بگن فلانی اومده حل شده. بالاخره در محرم خیلی از اصحاب امام حسین باید درس بگیریم، از حر سرای کربلا باید درس بگیریم. اولین کسی بود که در مقابل امام حسین ایستاد و مانع حرکت امام حسین شد تا اینکه لشکریان ابن سعد رسیدن، و اولین کسی هم بود که در راه امام حسین به شهادت رسید. چرا ما از خور درس نمیگیریم؟ اگر خطا کردیم بیم پیشگاه ملت ایران، پیشگاه رهبری معظم ایران عذرخواهی بکنیم، بگیم ما از این به بعد در خط انقلاب هستیم. محبوب همه قبل و دور چشم هم هم میشه. حالا بیه بگی که حالا چرا فلانی، حالا چیزی هم نگفته، گفته حالا عزیزان حتما اون کلیبش دارن و صحبتش گوش کردن، گفته اونایی که دم از گفتگوی تمدن نام زدن، به این دنیای امروز نمیشه اعتماد کنی به تمدناشون. مثلی که ما 12 سال سرنوشت ملت را به برجام گره زدیم، آخر چطور شد؟ اصلا به این آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای اروپایی میشه اعتماد کرد که حالا ما بگیم ما مبتکر گفتگوی تمدن ها بودیم و امروز تمدن اروپایی میام ما رو نجات میده؟ به هر حال این حرف براشون یه چی بوده که همچون برخورده شده که انشالله به هر حال همچون جوایی نباد باشه. عزیزان، امام راهلمون گفتن پشتیبان ولایت فقی باشید تا به مملکت آسیبی نرسونه. او روز نگفت تا من زندم پشتیبان من باشید، و پشتیبان ولایت فقی باشید در هر دوره از تاریخ. حالا اون روز امام راحل بود، امروز آیت الله خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. فردا ممکنه کسی دیگه باشه، پس ما باید طبق قانون اساسی، طبق این نظامی که امام راحل بنیان گذاشته، پشتیبان ولایت فقیه باشیم. و اگر پشتیبان ولایت فقیه باشیم، به مملکت هیچ آسیبی نمیرسه. همونطور که گفتم، واقعا اگر رئیس جمهور ما، وزرای ما به حرف آقا گوش کرده بودن، امروز وضعیت اقتصادی ما اینجور نبود. انشالله که خداوند به همه توفیق بده که پاسدار حرمت خون این شهدای عزیز باشیم و انشاءالله پشتیبان ولایت فقی باشیم و این مملکت ما روز به روز قدرتش پیشرفتش بیشتر بشه و این مشکلاتی که امروز برای اقتصاد و برای معیشت مردم پیش اومده هرچه زودتر برطرف بشه و انشاءالله ما بتونیم از پیچ تاریخیه که امام و رهبرمون بعد دادن انشاءالله هرچه زودتر عبور کنیم و انشاءالله آینده خوب و روشن در مقابل ملت ایران باشه. از اینکه مصدع اوقات شدم عذرخواهی میکنم. جهت سلامتی خودتون، جهت شادی روح پاک و مطهر شهدا، اجماعا صلوات.